رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سیزدهم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز تعطیل شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در اقصا نقاط جهان با شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان است. در این برنامه خبر میشنوید و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. امروز سراسر ایران هوایی بارانی رو تجربه میکنه. ساعت اولیه یا شبانه رو تجربه کرده تا این لحظه. تهران با حد اکثر 6 درجه بالای صفر از ظهر به بعد آفتابی است. اصفهان هم با 9 درجه بالای صفر از معدود مناطق غیر بارانی امروز ایرانه. سنندج با 2 درجه نیمه ابری است. اهواز با دمای 16 درجه ابری و همراه با باران صبحگاهی. مشهد با 14 درجه نیمه ابری و تبریز با حد اکثر 2 درجه بالای صفر جمعه ای نسبتاً ابری خواهد داشت و شیراز با 7 درجه بالای صفر روزش رو با باران آغاز خواهد کرد. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا برگردیم. با همکارم کیان معنوی همین ابتدا همراه بشیم ببینیم چه خبر داره. صبحت بخیر کیان.
صبح شما بخیر.
اول به ما بگو اولین مهمترین در واقع خبر ایران چی هست در این چند ساعت که پشت سر گذاشتیم تا این لحظه.
بله، همونطور که اطلاع دارید ایران اطلاع داده است که سری جدید سانتریفیوژهای جدید رو قصد نصب کردنشو داره که این با واکنش ایالات متحده آمریکا روبرو شده.
گزارش مفصلی هم در همین باره تو طول برنامه شنوندگان بیننده‌های ما خواهند دید و شنید. پس بشنویم مشروع سایر خبرها رو بیشتر.
با درودی دوباره به شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فردا. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. سخنگوی کاخ سفید گفت به اعتقاد آمریکا برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است، اما این گونه اقدامات ضربه است به تلاش‌های بین‌المللی برای رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران. جی کارنی گفت چنین اقدامی نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. چاک هگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا برای تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و افزود که در صورت لزوم از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد. چاک هگل در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا افزود که هدف مهار ایران نیست، بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. در ایران علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برخوردهای اخیر با روزنامه نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد که در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده به آگاهی میرسد. وکلای بانک ملت اعلام کردند که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن بانک شکایت خواهند کرد. شکایت بانک ملت پس از آن مطرح می‌شود که دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه به لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت حکم داد. کابینه پاکستان روز چهارشنبه طی جلسه‌ای پروژه احداث خط لوله گازی ایران پاکستان موسوم به خط لوله صلح را به تصویب رساند و جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایالات متحده را به مقصد اروپا ترک کرد.
متشکرم از کیان معنوی. اما در دقایق پیش رو 25 دقیقه از نیم ساعت اول این برنامه 90 دقیقه ای چه میشنوید؟ خب ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای مرتبط با دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران در تهران و واکنش‌های مرتبط با اون. ایران از نصب بیشتر سانتریفیوژها در نطنز خبر داده. در این بار هم گزارشی داریم. در گفتگوی اقتصادی امروز تأملی می‌کنیم بر وضعیت اقتصاد ایران. خبرهای ورزشی رو میشنوید و پیام و صدای شنوندگان رو. خب همینطور که در خبرها هم داشتیم و شنیدید، دستگیری گسترده روزنامه نگاران که از چند روز پیش در تهران شروع شده همچنان ادامه پیدا کرده. یکی دو تا از این روزنامه‌نگاران اگرچه آزاد شدن، اما تعداد دیگری دستگیر شدند. اطلاعیه وزارت اطلاعات رو در چند روز گذشته داشتیم، واکنش‌های مختلفی داشتیم از جمله در مجلس و همینطور در خارج از ایران. در این باره همکارم حسن جعفری که این خبر رو پیگیری کرده با جزئیات این خبر در کنار من در استودیو. خبر ثابت بخیر هستم.
مرتضی ثابت بخیر و با درود به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
حسن، پیش از اینکه جزئیات رو مرور بکنیم، اول بگو که طبق آخرین خبرها در حال حاضر چند تا روزنامه نگار تو این موج بازداشت‌ها دستگیر شدن و الان در اوینن.
مرتضی، طبق خبرهای تایید شده، البته از روز شنبه تا دیشب خبرهایی که تایید شده بود خبر از بازداشت 17 روزنامه نگار میداد. البته از این 17 نفر یک نفر به نام مطهره شفیعی آزاد شد به قید کفالت و 16 نفر آزاد شدن، در زندان هستند. دست کم 16 نفر به دلیل اینکه پیش از این برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر گفته بودند که بازداشت ها بسیار گسترده تر از این هستش و هنوز اخبار بیشتر اعلام نشده. دیروز هم اعلام شد که یکی از روزنامه‌نگارانی که در وبسایت جماران، وبسایتی که نزدیک به بیت آیت الله روح الله خمینی هستش، دستگیر شده، منتها یک هفته قبل و خبرش دیروز منتشر شد. بنابراین آنچه که مطمئن هستیم الان در حال حاضر 16 روزنامه‌نگار در بازداشت هستن.
در مجلس هم واکنش داشتیم. علی مطهری واکنش نشون داده که اعتراض کرده. گویا جزئیات این اعتراض چی بوده؟
بله، علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس که ضمناً عضو هیئت منصفه مطبوعات هم هست، مصاحبه‌ای داشت با روزنامه شرق و به شدت گلایه کرده از اقدام وزارت اطلاعات و گفته که چنین اقدامی باعث سلب آرامش روانی روزنامه‌نگاران خواهد شد. آقای مطهری گفته که حتی اگر گفته وزارت اطلاعات درست باشه که این خبرنگارها با بی بی سی مرتبط بودن و با اونها در جریان بودن، باید شواهد متقنی رو وزارت اطلاعات ارائه بده و صرف یک تماس تلفنی نمیتونه همچین اتهامی رو ایجاب بکنه.
البته این جدای از بیانیه بود که 200 روزنامه نگار منتشر کردن و محکوم کردن این حرکت رو. اما در خارج از ایران هم واکنش هایی بوده، از جمله بیانیه کاترین اشتون و همینطور فرست سالانه آزادی مطبوعات.
همینطور استش در بیرون از ایران همچنان محکومیت ها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و همینطور نهادهای سیاسی ادامه داره. آخرینش مربوط به کاترین اشتون، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که بیانیه‌ای در این مورد صادر کرد. متن بیانیه نشان از ابراز نگرانیشون داشت. قسمتی از این بیانیه رو من نقل قول میکنم. خانم اشتون گفته بود: به نظر میرسد این اعمال رعب و تهدید با انگیزه سیاسی صورت میگیرد، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این وضعیت نگران کننده است. از طرف دیگه، همونطور که خودت مهرداد اشاره کردی، دیروز فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات منتشر شد. این فهرست البته ربطی به بازداشت‌های اخیر نداشت، هر ساله این موقع منتشر میشد. اما نکته جالبی بود که با تعداد دستگیری‌های جدیدی که در ایران اتفاق افتاده بود، رتبه ایران در آزادی مطبوعات در جهان باز هم پایین‌تر رفت و در بین 179 کشوری که در این فهرست به اونها اشاره شده، در مقام 174 ایران قرار گرفت. یعنی فقط 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره وضعیت بدتری از ایران دارن در آزادی مطبوعات.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان جزئیات آخرین خبرها و همینطور واکنش‌ها نسبت به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران در تهران قرار داد. اما خبرگزاری رویترز دیروز گزارش کرده که ایران در نامه‌ای به آژانس خبر داده قصد داره در تأسیسات هسته‌ای نتنز تعدادی سانتریفیوژ پیشرفته نصب بکنه. درباره جزئیات این خبر گزارشی خواهیم داشت از همکارم رضا جمالی، اما پیش از اینکه این گزارش رو بشنوید سری بزنیم به دیدگاه‌های شنوندگان، اونها رو میشنویم، برمیگردیم این گزارش اگر آماده باشه همکارانم پخش خواهند کرد.
آقای خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام فرمودند هر حرکت اختلافی بازی در زمین دشمن است. من نمیدونم این آقا تا کی باید دشمن بگه و اصلا دشمن کیه؟
بهتر نیست به جای اینکه این همه بشینیم از این اون بگیم یک کمکی بکنید به گوش مسئولین ایران برسونید که توی این خیابون ناصرخسرو چقدر راحت داره مواد شیمیایی پخش میشه، مردم دارن میرن میخرن، این جوونا شیشه درست میکنن، بعد این جوونا میرن میخرن و استفاده میکنن و همه جوونا الان به وضع خیلی بدی رسیدن. بیایم و یه باری همچین برنامه‌ای درست کنیم که جلوگیری این قضیه بشه. شاید دولت مردا یه فکری بکنن برای اینکه بچه‌های خودشون هم به این روز نیفتن، یه همچین کاری بکنن، جلوگیری کنن، نذارن این شیشه و مواد شیمیایی فروش بره.
ما نمردیم و معنی ائتلاف هم فهمیدیم. سه تا آدمی که از یه طیف سیاسی و از یه افکار و عقیده سیاسی هن نیده بودیم با هم ائتلاف تشکیل بدن. ائتلاف شده بودیم گروه های مختلف سیاسی با هم دیگه بخوان ائتلاف بکنن و یه دولت تشکیل بدن، ولی اینجوری شده یه نیده بودیم. این هم جالب بود در نوع خودش.
آقای احمدی اینجا شما برای چی ایران ها رو بیشتر نمیکنی؟ همه مردم ایران که چی کار کنن و همه ایجنس ها رو گلوم کردی ولی ایران ها رو زیاد میکنی؟
جوامع حقوق بشر که حرفشون برای همه سند است، واقعا چرا شاهد این همه ظلم و ستم باید به مردمی باشند که از بهترین نژاد بشری هستند؟ خدماتی که مردم ایران به جامعه بشریت کردن کم نیست، حداقل به خاطر گذشته پر از افتخار ایران قدمی برای مردم ایران بردارن.
خب پیش از اینکه گزارش مرتبط با نصب سانتریفیوژهای بیشتر از طرف ایران در نتنز رو بشنوید، من یکی دو دقیقه فرصت برای من هست که تا صدای شما رو در فضای صدای شما هستیم، صدای شما رو از طریق اسمس هم بشنویم. شنوندی بدون ذکر نام گفته که علت دستگیری روزنامه‌نگاران اینه که دولت بودجه نداره و با این کار زشت میخواد مردم رو در فشار بگذاره. شنوندی دیگری نوشته این روزنامه نگاران حقشان همین است، چون که با هم نیستند، فردا هم نوبت بقیه است. شنونده هم نوشته بازداشت روزنامه نگاران نشانه ترس و وحشت دیکتاتور است. شنوندهی که خودش رو زنی 30 ساله از سیستان و بلوچستان معرفی کرده درباره مشکلات این استان و همینطور معضلاتی که پسر 6 سالشون با اون روبروست برای ما نوشته. یه شنونده هم نوشته روزنامه نگاران و خبرنگاران شاهرگ حیاتی هر کشوری هستند. ببخشید، این شنونده در ادامه از مردم ایران خواسته که اعتراض خودشون رو به این حرکت به گفته این نوشته زشت به هر نحو ممکن ابراز کنن. امین بلوچی از زرند کرمان برای ما نوشته که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه جاها رو رها کنید، به وضع مردم خودتان رسیدگی کنید، مردم در فقر و سختی زندگی می کنند. محمد از نجف آباد برای ما اسمس فرستاده و گفته دلار شد نزدیک 4000 تومان، پراید شد 18 میلیون تومان، نان نداریم بخوریم، سکه شده 1.5 میلیون تومان، اما همه اینها را بیخیال، بوی گل و سوسن و یاسمن آمد. شنوندهی بدون ذکر نام گفته منظور آقای خامنه‌ای از دشمن همین ملت ایران است. آقای خامنه‌ای از سرنوشت قذافی عبرت بگیرید. و سرانجام شنوندهی دیگری که خودش رو سقزی از شهر سقز معرفی کرده نوشته این 5 به علاوه 1 اصولا میخواهند چه کار کنند؟ آیا واقعا به دنبال حل مسئله هسته‌ای هستند یا قصد امتیازگیری و حفظ منافع خودشان را دارند؟ خب خبرگزاری رویترز همینطور که پیش از این هم گفتم دیروز گزارش کرده که ایران در نامه‌ای به آژانس خبر داده که قصد داره در تأسیسات هسته‌ای نتنز سانتریفیوژهای پیشرفته رو نصب کنه. درباره جزئیات این خبر گزارشی داریم از همکارم رضا جمالی. اما قبل از این گزارش لازمه که یادآوری بکنم که کاخ سفید آمریکا ساعتی بعد از انتشار این خبر به ایران هشدار داد که چنین اقدامی منجر به تشدید مناقشه هسته‌ای خواهد شد. گزارش رضا جمالی رو بشنویم، برگردیم به استودیو.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 12 بهمن ماه خبر داد که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که قصد دارد از تعدادی از سانتریفیوژهای جدید در مرکز غنی‌سازی نتنز استفاده کند. یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، ارسال این نامه از سوی ایران را تایید کرده است. به گزارش رویترز، استفاده از سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز می‌تواند به معنای سرعت گرفتن فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران باشد. ایران در مرکز غنی‌سازی نتنز اورانیوم را تا سطح 5% غنی می‌کند. کشورهای غربی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما تهران در سال‌های اخیر همواره تاکید کرده که حاضر نیست از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. در تازه‌ترین واکنش به این اقدام ایران، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان است، اما با این وجود مسکو از تهران می‌خواهد تا زمان حصول نتیجه در مذاکرات غنی‌سازی را تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، وزیر خارجه روسیه افزود از جنبه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت دارد، اما از بعد حقوقی و سیاسی روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در طول مذاکرات فرا می‌خوانند. کشورهای غربی در تلاشند تا در کنار اعمال فشار بر ایران از طریق برگزاری مذاکرات هسته‌ای به بحران اتمی جمهوری اسلامی پایان دهند. در این زمینه و در چند وقت اخیر 3 دور مذاکره هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافته و در حال حاضر نیز تماس‌های میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای توافق بر سر زمان و مکان برگزاری دور جدید مذاکرات همچنان در جریان است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای، گفته است که ایران عامل تأخیر در انجام مذاکرات است و اضافه کرده که هر بار جمهوری اسلامی با پیش شرط‌های تازه‌ای مانع دستیابی به توافق بر سر مکان و زمان انجام مذاکرات شده است. در پاسخ به این اظهارات، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز گفته است ایران هیچگاه خواستار توقف مذاکرات نبوده و مدعی شد که گروه 5 به علاوه 1 به دلایل مختلف مذاکرات را معلق کرده است. ایران میگوید اورانیوم را با هدف تولید انرژی هسته‌ای غنی سازی میکند. با این حال غرب نگران است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد نظامی داشته باشد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. من فقط اضافه کنم که همینطور که پیش از گزارش هم اشاره کردم، ساعتی بعد از انتشار تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر در نتنز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید این اقدام ایران رو ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت توصیف کرد. درباره جزئیات و واکنش آمریکا به این خبر در ساعت‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. تحریم و رکود اقتصادی بودجه سال 1392 ایران رو با چالش‌های سختی روبرو کرده، تا حدی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم دیروز در آبادان گفت که بودجه کشور در فشاره. فشار بر بودجه که رئیس جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کنه تنها به بودجه سال جاری مربوط میشه آیا، یا شامل بودجه سال آینده هم میشه؟ این اولین پرسش من از کارشناس اقتصادی امروز این برنامه است، فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسمفر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همینطور که در مقدمه گفتم، آیا این فشار رو بایستی متعلق به امسال دونست یا سال آینده هم درگیر این فشار خواهد بود؟
به احتمال قریب به یقین منظور آقای احمدی نژاد این بوده که هم بودجه سال جاری زیر فشار هست، هم بودجه سال 1392 که قرار لایحه‌اش به مجلس تقدیم بشه. بودجه سال جاری با یک کسری نجومی روبرو هست. حتی شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی به تازگی پذیرفت که به دلیل کاهش 50% درآمدهای کشور از محل نفت، بودجه عمومی دولت تا پایان سال احتمالاً 49 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، که البته سایر منابع جمهوری اسلامی این کسری رو بیشتر ارزیابی می‌کنند. بودجه 1392 در وضعیت بدتری خواهد بود و در حالی که حدود دو ماه از پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه 1392 گذشته، هنوز از این لایحه خبری نیست و کسی نمیدونه دخل و خرج مملکت در سال آینده چگونه خواهد بود.
خیلی از کارشناسای اقتصادی سال آینده رو در واقع امور اقتصادی ایران رو انقباضی توصیف کردن. این انقباضی بودن بودجه سال آینده به چه معناست؟
در شرایط فعلی ایران با توجه به تحریم و رکود و تورم، انقباضی بودن بودجه یک امر طبیعی است به دلیل سقوط شدید صادرات نفت، چون می‌دونیم که درآمدهای ایران از این محل به شدت کاهش پیدا کرده و منبع دیگری هم نیست که بتونه جای خالی نفت رو پر بکنه. بنابراین با توجه به وضعیت اضطراری خاص کشور، بودجه باید انقباضی باشه، یعنی هزینه ها باید کم بشه و اولین قربانی این وضعیت هم طرح‌های عمرانی و زیربنایی خواهد بود. ولی از طرف دیگه با وجود این همه تأکید بر ضرورت انقباض، از 5 برابر شدن یارانه‌های نقدی و حتی استخدام 400 تا 500 هزار کارمند تازه هم صحبت میشه. در این شرایط هیچ کس از سیاست اقتصادی ایران سر در نمیاره.
آیا پرداخت مالیات بیشتر میتونه کمبود در واقع درآمدهای نفتی رو در ایران جبران بکنه؟
زیر فشار رکود و تورم، نه بنگاه‌های تولیدی تا به پرداخت مالیات اضافی رو دارند، نه اون دسته از شهروندان ایرانی که مشمول پرداخت مالیات میشن. بنابراین نمیشه چندان روی مالیات حساب کرد.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
خب بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز نخستین تمرین آمادگی پیش از دیدار با لبنان را در تهران برگزار می کند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی پس از تمرین امروز که در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد، در جلسه کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران سخن خواهد گفت. ایران و لبنان روز چهارشنبه آینده در ورزشگاه آزادی در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا با یکدیگر روبرو می‌شوند. ایران با لبنان، کویت و تایلند در رقابت‌های مقدماتی همگروه است. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دور مقدماتی خود را پایان داد و به مرحله پلی‌آف رسید. از 10 تیم شرکت کننده در دور مقدماتی، تیم‌های استقلال قشم و نفت سپاهان که 9 و 10 شدند از دور مسابقات کنار رفتند. 8 تیم باقی مانده بازی‌های پلی‌آف یا حذفی را از 26 بهمن ماه 2 هفته دیگر آغاز خواهند کرد. در جدول رده‌بندی دور مقدماتی پس از 90 مسابقه که برگزار شد، تیم‌های پتروشیمی، فولاد ماهان و مهرام تهران در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. روز پنجشنبه در دنباله مسابقات فوتبال دسته 1 باشگاه‌های ایران که میان 28 تیم در 2 گروه برگزار می‌شود، جمعاً 14 مسابقه برگزار شد. تیم‌های گسترش فولاد تبریز و الوند همدان در حال حاضر در گروه الف اول و دومند و در گروه ب شهرداری یاسوج و استقلال خوزستان بخت‌های شماره 1 و 2 برای راهیابی به لیگ برتر به شمار می‌روند. ولی دیروز پرگل‌ترین مسابقه در مشهد میان ابو مسلم و مس سرچشمه برگزار شد که 8 گل به همراه داشت، 4-4 مساوی. هادی برگیزر سرمربی ابو مسلم با وجود آنکه تیمش برنده نشد، در صدا و سیما از بازیکنانش اظهار رضایت می‌کرد.
بازی که 8 گل داره، اونم تیمی که 60 دقیقه 10 نفره است و بازی باخته رو میاد مساوی میکنه، به نظر من جای تقدیر داره. بازیکنان تیم ما خیلی خوب بازی کرد.
و داوود مهابادی سرمربی مس سرچشمه هم چنین نتیجه ای را نشانه یک فوتبال پویا میدانست.
خلق فکر میکنم 12-13 موقعیت و به ثمر رسوندن 8 گل میتونه نشونه یه فوتبال پویا و رو به جلو باشه که هم تیم ما بی مهابا بازی میکرد، هم تیم ابو مسلم.
مثل سرچشمه در گروه الف این مسابقات 4 است و ابو مسلم 6. اولین و تنها ملی پوش بسکتبال ایران که در لیگ حرفه‌ای ایالات متحده آمریکا بازی می‌کرد به کانادا منتقل شد. حامد حدادی بازیکن 27 ساله ایران که بیش از 3 سال در تیم ممفیس گریزلیز آمریکا عضویت داشت، به تیم تورنتو رپتورز در کانادا انتقال یافت. این تیم تنها تیم کانادایی است که در بازی‌های NBA حضور دارد. تورنتو رپتورز در جدول کنفرانس شرقی میان 15 تیم 11 است. ممفیس در کنفرانس غربی در مکان 4 قرار دارد. و سحرگاه امروز به وقت ایران در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا بازی نیمه نهایی در مرحله رفت، تیم اتلتیکو مادرید در خانه 2-1 تیم سویا را شکست داد. دیدار دو تیم پربرخورد و خشن بود، به طوری که 3 اخراجی داشت، 2 از سویا و 1 بازیکن از اتلتیکو مادرید. هر 3 گل مسابقه هم از روی نقطه پنالتی زده شد. بازی برگشت دو تیم 4 هفته دیگر در سویا خواهد بود، همزمان با دیدار بارسلون و رئال مادرید در بارسلون.
هایی به روشن زده بود و آخرین خبرهای ایران و در واقع ورزشی ایران و اما و جهان در واقع. و اما ادامه اسمس های شما رو فرصتی داریم که من بخونم. اسمس های زیادی به دست ما میرسه و تعداد منهایی رو که در واقع مرتبط هست یا با خارج از توهین هست به اقوام، مذاهب یا هر چیز دیگری و فقط نظر و دیدگاه های شرمندگان هست، رادیو فردا بر اساس سیاست های خودش که در واقع انتشار آزادانه دیدگاه ها و نظرهای هم است، اینها رو ما پخش میکنیم یا اینکه اسمس های شما رو میخونیم. در این حال من رو هم تاکید بکنم که هیچ کدوم از اینها نظرگاه های الزاما نظرگاه های رادیو فردا نیستند. شنونده ای بدون ذکر نامش برای ما نوشته فقط در سرزمین های عقب مانده است که عده‌ای با مشت های گره کرده انقلاب می کنند. شنونده‌ای به نام سهراب هم نوشته انشاءالله در آینده نزدیک شاهد اجرای برنامه های رادیو فردا در داخل ایران باشیم. شنونده‌ای هم در باره انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران نوشته و گفته رقابت میان ولایتی یعنی کاندیدای آقای خامنه‌ای و مشایی یعنی کاندیدای آقای احمدی نژاد، در واقع رقابت بین این دوتا است. این شنونده در ادامه پیشبینی کرده که با مشایی هم مثل میرحسین موسوی برخورد خواهد شد. ارسلان اسمس فرستاده و از ما انتقاد کرده که چرا گاهی اسمس ها رو بیش از یک بار میخونیم. البته این اتفاق به ندرت پیش میاد، ولی شنیدن و خوندن پیام های شما شنوندگان همیشه جاش در رادیو فرداست. در این حال گاهی وقتا ممکنه پیش بیاد، به هر حال همکاران من در بین تعداد فراوانی اسمس که وجود داره گاهی وقتا ممکنه یک اسمس رو هم به صورت تکراری پیاده کرده باشن یا به دست ما برسونن، منتها به ندرت. واقعا فرهاد از شهر کر در پیامکش نوشته از هویدا، امیر عباس هویدا پرسیده بودن در طول دوران نخست وزیریت برای ایران چه کردی و او پاسخ داده بود کاری کردم که قیمت یک کبریت چه در تهران و چه در دورترین روستاها ثابت بماند. تارا از تهران اسمس فرستاده، ضمن ابراز لطف به رادیو فردا نوشته که 5-6 ماه به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوسته.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام،
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر
آقای پیام. نمیشه استثنا،
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم، شما همیتون نار
بیادی شما اصلا امروز من رو فراموش کنیم.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضاهنگ.
بریم بشن. فرداهنگ
2 ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 4:59 در واقع 5 بامداد پراگ. این بخش دوم صبحانه با خبره، با من مهرداد قاسمفر تا اینجا همراه بودید. تا 1 ساعت آینده و ادامه این برنامه هم با شما خواهم بود. پیش از این که گزارش های 30 دقیقه دوم رو بشنوید، از شما دعوت میکنم به خبرها رو بشنوید با همکارم کیان معنوی. کیان
شرکت نفتی دولتی مکزیک موسوم به پمکس یا به عبارت دیگر پترولیوس مکسیکانوس خبر داده است که در انفجار در یکی از دفاتر ساختمان مرکزی این شرکت در نیو مکزیکو پایتخت 14 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها در این انفجار گفته می‌شود حدود 30 نفر هم در ساختمان محل انفجار به دام افتادند. جیک کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. چاک هیگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنان انتقاد کرد. وکلای بانک ملت ایران اعلام کرده است که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن شکایت خواهد کرد. شکایت بانک ملت پس از آن مطرح می شود که دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه به لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت رأی داد. کابینه پاکستان روز چهارشنبه طی جلسه‌ای پروژه احداث خط لوله گازی ایران و پاکستان موسوم به خط لوله صلح را به تصویب رساند. تصمیم دولت پاکستان همزمان با سفر علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای به پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک آن کشور به سازمان ملل شکایت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند که حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. و جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایالات متحده را به قصد اروپا برای سفر به سه کشور ترک کرد.
متشکرم کیان معنوی و آخرین خبرها. و ما در دقایق پیش رو در 27 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای در پیش خواهیم داشت اینها رو خواهید شنید. ابتدا گزارش داریم درباره قیمت سکه و ارز که همچنان در ایران رو به صعود. مروری می‌کنیم بر آخرین خبرهای فرهنگی و چند خبر حوزه فرهنگ. تورقی خواهیم داشت بر دو سه تا ماهنامه منتشر شده در تهران و آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. اما قیمت سکه و ارز در ایران همچنان سیر صعودی داره و دیروز بازار ارز تهران ساعتی از روز شاهد دلار 4000 تومانی هم بود. قیمت سکه هم بنا به گزارش‌ها از مرز 1,500,000 تومان گذشته. بابک غفوری آذر گزارش داره از آخرین تحولات بازار ارز و سکه در ایران.
ادامه روند افزایش قیمت دلار و سکه در ایران. روز پنجشنبه در آخرین روز هفته کاری دلار آمریکا با تداوم روند افزایشیش در مقابل ریال ایران از قیمت 3900 تومان گذشت تا با مرز روانی 4000 تومان تنها 100 تومان فاصله داشته باشد. صرافی‌های تهران روز پنجشنبه البته به روال هفته‌های اخیر از اعلام رقم یکسان برای ارزهای خارجی خودداری می‌کردند، اما معدود سایت‌های اعلام
با عرض پوزش از شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر که اشکالی در پخش این برنامه پیش اومد، تا دقایقی دیگه که این برنامه آماده بشه برای پخش من توجه شما رو به همچنان ادامه اسمس های شنوندگان شما که برای ما فرستادید جلب میکنم. شنوندهی بدون ذکر نامش از ما خواسته درباره گرانی و صفهای طویل برای برنج در ایران گزارش تهیه کنیم. صمد از افغانستان برای ما اسمس فرستاده و به رادیو فردا ابراز لطف کرده. ایوب از سنندج به ما نوشته واقعا بهترین رادیو رادیو فرداست. بهترین شنوندگان ما هم شما هستید در واقع. سپاسگزارم. گزارش همکارم بابک غفوری آذر در ارتباط با قیمت سکه و طلا و ارز و بحران‌های ناشی از اون در بازار تهران رو از ابتدا دوباره بشنوید.
ادامه روند افزایش قیمت دلار و سکه در ایران. روز پنجشنبه در آخرین روز هفته کاری دلار آمریکا با تداوم روند افزایشیش در مقابل ریال ایران از قیمت 3900 تومان گذشت تا با مرز روانی 4000 تومان تنها 100 تومان فاصله داشته باشد. صرافی‌های تهران روز پنجشنبه البته به روال هفته‌های اخیر از اعلام رقم یکسان برای ارزهای خارجی خودداری می‌کردند، اما معدود سایت‌های اعلام کننده قیمت ارز بهای هر دلار آمریکا را تا 3950 تومان هم گزارش کردند. این قیمت رکوردی تازه برای برابری ریال و دلار محسوب می شود که در تاریخ ارزش این دو پول بی سابقه است. علاوه بر قیمت دلار آمریکا، گزارش ها حاکی از آن است که قیمت سایر ارزهای خارجی نیز رشد قابل توجهی داشته، از جمله یورو پول واحد 17 کشور اروپایی از رقم 5300 تومان فراتر رفته است. علاوه بر قیمت ارزهای خارجی، گزارش شده که قیمت سکه طلا نیز همپای ارزهای خارجی افزایش یافته و سکه تمام بهار آزادی به قیمت 1 میلیون و 560 هزار تومان رسیده است. قیمت فروش سکه های پیش فروش شده تحویل ماهای آینده نیز رشد شدید داشته و به عنوان مثال قیمت سکه های تحویل فروردین ماه به 1 میلیون و 775 هزار تومان رسیده است. قیمت سکه و ارز در ایران در یک هفته اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و دلار آمریکا از ابتدای هفته تاکنون دست کم 500 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که تا آغاز دور تازه محدودیت‌های مالی آمریکا بر فروش نفت ایران کمتر از یک هفته باقی مانده و برخی فعالان بازار ارز افزایش‌های اخیر را مرتبط با آغاز این محدودیت‌ها می‌دانند. بر اساس این محدودیت‌ها از 18 بهمن ماه کشورهایی که نفت ایران را می‌خرند تنها اجازه خواهند داشت تا بهای آن را به صورت کالاهایی از محصولات خود به ایران بدهند و اجازه پرداخت نقدی آن را نخواهند داشت.
خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بامداد با فرج سرکویی آغاز می‌کنیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاصدفر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی را براتون آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، خیلی خوبه که از نمایشگاهی از یکی از برترین کارتونیستای تاریخ کارتون ایران، در واقع کامبیز درنبخش، آغاز بکنیم که قرار هست نمایشگاهش برگزار بشه.
بله، بسیار فکر خوبی است و توصیفی هم که شما از آقای کامبیز درنبخش کردید در واقع نظر همه منتقدان و کسانی که در زمینه هنرهای تجسمی کار میکنه. آقای درنبخش یکی از خلاق ترین کارتونیست های ایران هست، یکی از بهترین گرافیست های ایران هست. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در گالری شیلا در برگیرنده مجموعه داستان های دیدنی آقای درنبخش هستش. این در واقع یک مجموعه کارتون های چند صحنه ای است، اون چیزی که در غربش میگن استریپ کارتون. آقای درنبخش اینا رو در مجله نگاه نو و در مجله همشهری بر برخی از اینا رو منتشر کرده. 120 کار هستند که 40 تای از اینا در اوریجینالش در نمایشگاه ارائه شده و بقیه‌اش هم به تدریج ارائه خواهد شد. و آقای درنبخش تو این کارا انسان‌ها رو در موقعیت‌های جالب و موقعیت‌هایی که ما بهشون توجه نمی‌کنیم و انگار فقط ایشون اونا رو دیده نقاشی کرده و این نمایشگاه تا 25 بهمن ماه هم ادامه داره.
خب از نمایشگاه دیگر نقاشی چه خبر؟ تو در فضای نمایشگاه سیما یا نمایشگاه دیگری رو؟
بله، امروز یک نمایشگاه دیگر هم، نمایشگاه نقاشی دیگری هم افتتاح خواهد شد. عنوانش از آرشیو تعلیق. این یک نمایشگاهی است از آثار بکتاش سارنگ جوانبخت که در گالری آران افتتاح خواهد شد. ایشون گفتن که من اون لحظاتی که آدم‌ها در تعلیق بین بودن و نبودن، رفتن و ماندن و لحظاتی که آدم‌ها معلق هستند و بعد جزء شخصیتشون شده رو سعی کردم بر پرده‌ها خلق بکنم. آقای بکتاش سارنگ جوانبخت مجسمه سازی فلزی رو در دانشگاه استراسبورگ خونده و تا حالا چندین نمایشگاه انفرادی در فرانسه، سوئیس و اسپانیا و ایران داشته و این نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد تا 25 بهمن ماه ادامه پیدا کرد.
خب بسیار کوتاه فرصت داریم تا از اختتامیه جشنواره فجر هم اگر چیزی هست که بخواید بفرمایید بگید.
بله، چند تا نکته جالب رخ داد. این اختتامیه دیروز در تالار وحدت برگزار شد. رئیس جمهور و وزیر ارشاد هم بودن. قرار بود از 5 هنرمند عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، جاله علو و داوود رشیدی تقدیم بشه نشان درجه یک هنری به اونها اعطا بشه، اما فقط داوود رشیدی و کشاورز بودن و انتظامی خانم اولو و جمشید مشارقی حضور پیدا نکردند. بعد هم قرار بود از محمود استاد محمد، بهروز بقایی و سریا شیرزادی به عنوان سه هنرمند با سابقه تئاتر تجلیل بشه. آقای استاد محمد نیامد و آقای بهروز بقایی و سریا شیرزادی هم رفتن به صحنه، اما قرار بود که سخن حرف بزنن اما حرفی نزدن و پایین آمدن. در واقع میشه گفتش که یک نوع واکنش منفی نشون دادن به این مراسم.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به رسم همه روزهای تعطیل مروری خواهیم کرد بر ماهنامه و هفته‌نامه های تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام ثابت بخیر.
مرداد صبح بخیر.
شهرام، از ماهنامه مدیریت ارتباطات شروع بکنیم که شماره 33ش رو ویژه بهمن ماه رو روی دکه فرستاده به مدیر مسئولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی با قیمت 4000 تومان. پرونده این شمارش به مناسبت درگذشت مجید تهرانیان هست.
بله مهرداد، در روی جلد عکس مجید تهرانیان چاپ شده در ماهنامه مدیریت ارتباطات. مجید تهرانیان از چهره های کنفدراسیون دانشجویان قبل از انقلاب بود که پس از اون به ایران برگشت و به هر حال زندگی پرفراز و نشیبی داشته و همراه با یه پشتوانی آکادمیک، مهدی محسنیان، راد هادی خانیکی، حسام‌الدین آشنا و چند نفر دیگر از اساتید ارتباطات در ایران در میزگردی زندگی او رو بررسی کردم.
اما جدای از این پرونده، پرونده جالب دیگه این شماره داره که بسیار خوندنیه، پرونده ویژه ممیزی کتاب و مطبوع، در واقع پرونده سانسور تحت عنوان آنچه نباید خوانده شود، که گفتگوی کرده با محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد، گفتگوی کرده با معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی. در این باره هم یه توضیح بده
مهرداد. مهمترین گفتگو همین گفتگوی محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی هست که یا عبارت بهترش هم اداره سانسور کتاب هست. ایشون گفته که ما دو دیدگاه داریم نسبت به کتابایی که وارد میشه. یک دیدگاه اینه که کلیت کتاب‌ها اگر مشکل نداشته باشه بهشون مجوز بدیم، ولی یک نگاه دیگه این هست که حتی در جزئیات هم باید دخالت بکنیم. علاوه بر اون گفته که ما گفته میشه که ما یک نرم افزار واژیاب داریم، اما این طور نیست و ما از نرم افزار واژیاب استفاده نمی‌کنیم برای سانسور کتاب، بلکه ما کتاب رو متنش رو کامل می‌خونیم و باید پی ببریم که هر کلمه‌ای در کتاب چه کاربردی داره، مبادا مشکلی قرار باشه ایجاد بکنه. یه نکته دیگر هم که تأکید کرده بر اون اینه که گفته که هر گونه کلماتی که مستهجن باشه یا کلماتی که ایشون از اون به عنوان کلمات جنسی نام برده در کتاب‌ها ممنوع است، مگر اون که بخواین این یک شخصیت منفی رو توصیف بکنن و در این مورد آزاد هست. بعد از غیر از این هم گفته که 12 گروه کاری برای سانسور کتاب‌ها داریم و حتی از کارشناسان خارجی هم در کتاب‌هایی که چاپ خارج هست و ترجمه میشه در ایران، در بعضی مواقعی که خودمون توانایی کارشناسیش رو نداریم استفاده میکنیم.
خب یک دو ماهنامه دیگر هم هست، چشمنداز ایران، که شماره 76 ویژه دی و بهمن 91ش الان توی بازار نشریات هست به قیمت 6000 تومان به مدیر مسئولی لطف‌الله میثمی.
روی جلد این بار این شماره دو ماهنامه چشمنداز ایران عکسی از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی و ستار بهشتی و گزارشی درباره پیگیری‌های مجلس در ارتباط با حقوق شهروندی و نقض حقوق شهروندی در ایران، چشمنداز اقتصاد و توسعه، گفتگو با فریدون برکشلی درباره دیدگاه‌های راهبردی حوزه نفت، یکی از دیگر عناوین اصلی این شماره چشمنداز ایران هست.
یک نگاهی هم بکنیم به ماهنامه همشهری ماه که شماره 105ش منتشر شده به قیمت 3000 تومان.
پرونده اصلی این شماره همشهری ما بازی استخدام 500000 نفری دولت هست و این موضوع که دولت چرا در آستانه انتخابات چنین طرحی رو به اجرا گذاشته. یه گزارش مهم داره درباره فساد اقتصادی در ایران با عنوان فساد با طعم رانت، زندگی عمومی آقای الف یا زندگی عمومی آقای غلام حسین الهام و همچنین گفتگوهایی درباره جشنواره فیلم فجر با عنوان سیمرغی که به گل نشست از دیگر عناوین همشهری ما در شماره 105 هست.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
خب برنامه صبحانه با خبر رو دارید میبینید و میشنوید، برنامه‌ای که 90 دقیقه است، هر بامداد ساعت 7 صبح از رادیو فردا پخش میشه. به صورت تصویری یک ساعت اولش رو میتونید تماشا هم بکنید. ما برنامه هامون رو به صورت تصویری ببینید، استدیوی ما رو از طریق در واقع همون کانالی که وی او ای رو میتونید دریافت بکنید، در ماهواره میتونید برنامه ما رو هم دریافت بکنید. پیش از این که این یک ساعت تصویری ما با برنامه همکارم بردیا افشین که آخرین خبرهای موسیقی رو در برنامه‌اش ارائه میده به پایان برسه، من فرصت دارم برای یه چند تا اسمس دیگه که اونها رو قرائت بکنم، اونها رو بخونم. شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته: آقای احمدی نژاد، سهم من از پول نفت 250 میلیون تومان است، بدهید، احتیاج دارم. پریچهر بخشی از امواج ضعیف رادیو فردا در خرم‌آباد گلایه کرده. سعید از شیراز نوشته: در ایران نه آزادی هست، نه دموکراسی و نه حقوق بشر. شنونده دیگه هم در پیامکش برای ما نوشته: آقای احمدی نژاد، شما که به فوتبالیست ها خوب پول میدهید، چرا به ما که میرسید اینطور میشوید؟ یک شنونده هم نوشته: جلب اعتماد آسان است، اما امانتداری که حقیقتی تلخ است دشوار است. شنونده ای درخواست کرده بین ساعت 4 تا 7 صبح ترانه های قدیمی از رادیو فردا پخش بشه. این شنونده نوشته: چون در آن زمان فقط ما قدیمی ها بیداریم، جوانان در آن موقع در خواب ناز هستند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: آی خامنه ای، فشار روحی، اقتصادی و دیگر فشارها رو تحمل میکنیم، اما بدون که سرنوشت الهی در انتظارت هست. یک شنونده هم نوشته: باز ماه بهمن شد و تکرار هزار باره سرودهای تکراری در مدارس. شنونده از تهران از ما پرسیده: برای ارسال پیامک از چه الفبایی باید استفاده بکنیم؟ لازمه یادآوری بکنیم که پیامک های شما چه با الفبای فارسی، چه با الفبای لاتین یا همان پینگلیش به دست ما میرسه و مجران رادیو فردا مشکلی برای خوندن اونها ندارند. در ادامه بریم و ببینیم و بشنویم در واقع گزارش مفصل بردیا افشین رو که هر روز صبح در همین ساعت از این برنامه پخش میشه درباره آخرین خبرهای حوزه موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل هر جمعه مروری میکنم بر رویدادهای موسیقی ایران و اونچه که در 7 روز گذشته اتفاق افتاده. 2 ماه محرم و سفر آخر دی ماه به پایان رسیده و فرصت رو به هنرمندان داده تا پیش از پایان سال کنسرت‌های خودشون رو برگزار کنند و باید انتظار داشته باشیم که تو این 7 روز باقی مونده خیلی ها رو به روی صحنه ببینیم. اجراهای این هفته موسیقی پاپ با کنسرت های احسان خواجه امیری تو تهران شروع شد. خواجه امیری شنبه و یک شنبه در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه رفت. او که به تازگی آلبوم جدیدش به نام عاشقانه ها رو منتشر کرده، اجراهای زیادی رو برگزار میکنه. امروز هم در رشت به روی صحنه میره. به غیر از خواجه امیری تو این هفته سیروان خسروی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، هم در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران وسط های هفته اجرا داشت. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ نه نه رو از سیروان خسروی بود. اما امروز یک گروه جوان که تو موسیقی پاپ راک فعال به نام مانوها تو سالن برج آزادی تهران اجرا میکنه. این گروه هنوز اولین آلبومش رو منتشر نکرده، اما چند تک آهنگی رو تو فضای مجازی به اشتراک گذاشته. یک گروه 5 نفره که قرار بود اواخر دی ماه به روی صحنه بره، اما اجراشون به دیروز و امروز موکول شد.
میشه بست چشا رو و دل به دریا زد با ترس، نمیشه زندگی کرد. میشه رفت، میشه موند، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو.
در موسیقی کلاسیک کوارتت زهی اروند سه‌شنبه و چهارشنبه اولین کنسرت رسمی خودشون رو در تهران و در سالن رودکی برپا کردند. تو این گروه 4 نفره هنرمندی مطرح مثل آیدین احمدی نژاد نوازنده ویولونسل حضور داره. اما تو موسیقی ایرانی همایون شجریان و گروه سیاوش در این هفته در ادامه تور سراسریشون در کشور دوشنبه و سه‌شنبه به یزد رفتن، دیروز اجراهای خودشون رو تو بندرعباس شروع کردن و امروز هم باز هم در بندرعباس به روی صحنه میرن. همایون شجریان و گروه سیاوش آثاری رو از برادران پورناظری، دو آهنگساز جوان و مطرح موسیقی ایرانی اجرا میکنند. به غیر از این گروه سپید و سیاه با آواز وحید تاج تو میانه های هفته از سه‌شنبه تا دیروز هر شب تو دسفول و مجتمع فرهنگ این شهر به روی صحنه رفته. اما شاید یکی از جالبترین اجراهای این هفته اجرای موسیقی گروه کایر باشه، گروهی که موسیقی محلی و نواحی ایرانی رو اجرا میکنه. البته تمرکز این گروه روی موسیقی سه خطه است: موسیقی خراسان، مازندران و لرستان. کایر این هفته تو ادامه تورش تو استان مازندران یک شنبه و دو شنبه تو قائم شهر اجرا کرد و سه شنبه در ساری. معمولا این گروه رو هنرمندانی همراهی میکنن که خواستگاهشون خطه یکی اجرای گروه برگزار میشه، اما در این اجراها هنرمندان برجسته‌ای چون حسن سمندری و علیرضا اسلامی هنرمندان موسیقی خراسان، حشمت رجب‌زاده هنرمند موسیقی لرستان هم حضور داشتن. به علاوه برادران محمدی نوازندگان مازندرانی تو این اجراها هنرنمایی کردند. اجراهای به سرپرستی جمال محمدی هنرمند مطرح استان مازندران. چیزی که شنیدیم قسمتی از اجرای دو سال پیش گروه کایر در یک جشنواره در سوئد بود. اما به غیر از اجراهای داخل کشور که راجبشون حرف زدم، اجراهای بیرون از ایران هم برگزار شده. شنبه حمید متبسم به همراه گروه مزراب با اجرای در مونیخ به تور اروپاییشون پایان دادن. حمید متبسم نوازنده و آهنگساز برجسته ایرانی رو به غیر از گروه مزراب تو این اجراها سپید رئیس سادات به عنوان خواننده همراهی می‌کرد.
نگاهت خنده مهتاب، ای نگاهت خنده مهتاب، بر پرنده رنگ رنگ خواب، ای صفای جاودان هر چه هست.
روشن مهرها.
این چیزی که شنیدیم قسمتی از اجرای گروه مزراب به همراهی حمید متبسم بود. اونها شنبه در مونیخ اجرا داشتند، اما به جز از اونها امروز علیرضا قربانی خواننده ایرانی تو وین پایتخت اتریش به روی صحنه میره. او قطعاتی از آلبوم حریق خزان رو اجرا میکنه، آلبومی که امسال منتشر شده. آهنگساز این آلبوم مهیار علیزاده است که امروز در این کنسرت هم علیرضا قربانی رو همراهی میکنه. اثری ارکستراله که بر روی اشعاری از فریدون مشیری، مهدی اخوان سادس، شفیعه کتکنی و هوشنگ ابتهال ساخته شده. به قطعه حریق خزان، یکی از 7 قطعه آلبوم حریق خزان گوش میدیم، با آواز علیرضا قربانی و با آهنگسازی مهیار علیزاده.
حریق خزان
ثانیه‌های دیگه ما تصویرمون قطع میشه و در واقع یک ساعت ابتدای این برنامه که به صورت تصویری هر روز میتونید ببینید به پایان میرسه. میتونید ادامه برنامه رو 30 دقیقه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. به ادامه برنامه همکارم بردیا افشین توجه بفرمایید.